راستش در این مدتی که من در سوئد زندگی میکنم و هر کدوممون، یعنی هممون در سوئد زندگی میکنیم و هر کدوممون به نحوی از خاک و آب و ریشمون دوریم، یاد وطن هم همیشه با ما و کنار ماست و نگرانش هم همیشه هستیم. یادمه وقتی به کلاسای اولیه زبان سوئدی SFI و اینها میرفتم، معلمین و آموزگاران ما به محض اینکه متوجه میشدن که از ایران اومدیم، ناگاه و به صورت ناخودآگاه اولین عبارتی که به ذهنشون میومد و ادا میکردن التفستن بود. و چقدر جالبه که در کشور سوئد جشن چهارشنبه سوری تنها جشنی هست که به رسمیت شناخته شده که مبنای سوئدی نداره. 27 سال پیش ادعی بدون ادعا برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایرانی و همینطور آشنا شدن سوئدی ها با آداب و رسوم غنی ایرانی دور هم جمع شدن و با زحمات زیادی که کشیدن هر ساله این جشن رو علارغم همه سختی هاش در روز چهارشنبه سوری به طور وسیع برگزار کردند که همونطور که میدونید همکنون آوازه جهانی شدن آن در رسانه های فارسی زبان بین المللی و همینطور رسانه های سوئدی رو میتونیم ببینیم و بشنویم و بخوانیم. امروز افتخار این رو دارم که یکی از زحمتکشترین افرادی که برای برقراری این جشن زحمات زیادی کشیده رو در خط تلفن به همراه خودم داشته باشم و با آقای رضای طالبی گفتگو بکنم تا لحظات دیگر. با پوزش از شما شنوندگان محترم که کمی طولانی شد تلفن آقای طالبی اشغال بود، درود بر شما آقای طالبی، سلام عرض میکنم حضورتون.
من به شما امید خسته نباشید میگم و به شنوندگان رادیوتون هم همچنین. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشن، هرچند به صلاح خبرها و مسائلی که در جهان و در کشور میهن ما و سوئد اینا اتفاق میفته زیاد چی میگن خوشایند نیست.
بله همینطوره جناب آقای طالبی، متاسفانه همه نگران هستیم. خب ایران وضعیت درستی نداره از بابت این ویروسی که حالا شایع هست و روزانه داره تعداد زیادتری از هممیهنانمون رو در واقع درگیر خودش میکنه. در این حال همینجا هم در سوئد ما امروز تا آخرین آماری که داشتم 25 نفر بود، ولی ظاهراً مثل که این آمار به 33 تن هم رسیده، البته هنوز منبع موثقی براش پیدا نکردم. این ویروس به هر حال خیلی تحت تاثیر قرار داده همه در واقع کارها، مشاغل و در واقع برنامه‌های گوناگونی که مخصوصا در ایام نوروز در شهر ما برگزار میشه، از جمله جشن‌های مردمی و جشن‌های فرهنگی که طی این ایام انجام میشه. من یک خلاصه ای از التفستن و چهارشنبه سوری در طی 27 سال گذشته که شما از زحمتکشان میتونم بگم در واقع بی ادعای این ماجرا بودید توضیح دادم، ولی دلم میخواد که بیشتر شما در ارتباط با جشن چهارشنبه سوری و اصلا نحوه برگزاریش و اینکه امسال آیا اصلا برگزار خواهد شد یا خیر یک صحبتی بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم و ممنون هستم از اینکه به هر حال در فکر این جشن‌های ملی و فرهنگی هستید. من اگر اجازه بدید من صحبتامو به دو تا موضوع متفاوت متمرکز کنم، روی دو تا موضوع متفاوت صحبت کنم.
خواهش می‌کنم.
یک، بیشتر صحبتام در رابطه با همین چهارشنبه سوری، این مسائل شوی بیماری ویروس کرونا خواهد بود از یک سو، از طرف دیگر هم یک اشارهی بکنم به این دوستان پناهجویی که در اعتصاب قضا هستن.
با کمال میل قطعاً. بله حتما با کمال میل.
به هر حال این جشن چهارشنبه سوری، حالا ما به سوابق خیلی باستانی و کهنش برنگردیم، در شهر ما یوتبوری حتی قبل از اومدن من اینجا رم برگزار می شده. سال 1991 به یوتبوری اومدم که بعد برحال ولی در یک مقیاس کوچکتر از سال 1991-92 ما شروع کردیم به جمع کردن یک تعداد از دوستان و 20 نفری بیشتر نبودیم. من یادم اولین بودجه‌ای که برای چهارشنبه سوری داشتیم یه چیز به 3000 کرون بود که ما جمع کردیم و در یکی از کنار یک دریاچه این برنامه رو در سیخون اجرا کردیم و یادمه که شادروان آقای احمد صالحی هم چی اونجا بود و دوستان دیگری که شاداب و سرحال هستن اونها هم بودن تعدادی از جمله آقای جعفری و دوستان دیگر.
بله.
به هر حال این همینطوری پیش رفت تا اینکه بعد ما منتقلش کردیم یک دو سال بعد به هامارکولن و زمین فوتبال اونجا. بعدم از سال 2006 منتقلش کردیم به چی؟ به هدن، یک زمین قبلی. بعد الان چندین سال هستش که در هدن برگزار میشه. فقط یک سال به خاطر ساختمان سازی ما در یوتا پلاتسن بودیم.
سال 2010
به هر حال در چند عرصه این یک چی میگن شکوفایی و پیشرفت خوبی داشت. یکی این که اولا خود من یادمه که اولین بار من این واژه الفستن رو جا انداختم به عنوان یک چیز، یک ترم، یک واژه‌ای که ازش وقتی که باش صحبت میکنن راجب الفستن میدونن که چی هستش. این برای ما خیلی مهم بود. از سوی دیگه چون این چی میگن ویژگی های این جشن اینقدر مهربانانه و چی میگن دوست داشتنی هستش و هیچ گونه دشمنی و خصومتی درش نیست، این خیلی آدم ها رو به همدیگه نزدیک میکنه از فرهنگ های گوناگون.
درسته
که ممکنه 2000-2500 سال 3000 حالا همینطوری میتونیم بریم اقعا ممکنه تا 5000 هم دوستان بگن سال خدمت داشته باشه و ریشه مذهبی داشته باشه، ولی در حال حاضر هیچ گونه اثری از اون آثار مذهبی و دینی درش نیست. بیشتر چی هستش؟ عشق و دوستی و مهربانی و فراموش کردن خصومت ها هستش و این باعث شد که ما اینو نه تنها در بین جامعه ایرانی را جا بندازیم، در تمام سوئد. چون ما اولین بار در یوتوبوری تونستیم گروه های گوناگونی رو، من یادم 4 گروه توی یوتوبوری برنامه اجرا میکرده، ما اینا رو تونستیم زیر یه چتر بیاریم. حتی من رفتم استکهلم و تونستم اونجا هم با همکاری تعدادی از دوستان اونجا هم گروه ها رو به هم جمع کنیم و یک چهارشنبه سوری به وجود بیاریم. و این خب مسلما وقتی که شما همراهی میکنیم با دوستان دیگر باید خب یک نوع به قول سعودی ها مونگفالد یعنی گوناگونی داشته باشی توی چی که برنامه هاتون هست. ما اینو اجرا کردیم و جا انداختیم و من یادم یکی از آموزگاران زبان مادری میگفتش که بعد از اینکه چهارشنبه سوری اینقدر در یوتوبوری جا افتاده دیگه کودکانی که زبان فارسی میخونن تو مدرسه وقتی بهشون میگیم نقاشی میکشن قبلا ممکن بود تازه از ایران اومده بودن جنگ و اینا توپ و تانک و هاوپون میکشیدن، الان دیگه از روی آتش پریدن رو میکشن و این خودش نشون میده که این به هر حال یک در ژرفای اون نسل‌های گوناگون جا افتاده و به نظر من چیز مثبتی هست و حتی کشوری که ما درش زندگی میکنیم و افرادی که سوئدی چی میگن اصل هستن یا ایر سوینسکار بهشون میگن اینها رو هم خیلی از این حرکت خوششون میاد و با همکاری میکنن، همیاری میکنن، کمک مالی میکنن، میان و میپرسن، حتی زنگ میزنن، من ایمیل میگیرن که کیه پس این الفستن. ما تا این موقع هنوز به اینا نتونستیم به صلاح بگیم که بابا الفستن یا چهارشنبه سوری روز همیشه روزهای سه‌شنبه اتفاق میفته توی ماه مارس و قبل از 20. به هر حال این مسائل من گفتم و یک چیزی هم باید اینجا بگم. من 3-4 سال پیش از اون مسئولیت چهارشنبه سوری بیرون رفتم به خاطر کارهای شخصیم و پروژه هایی که داشتم واقعا فقط این بود. هیچ گونه ناراحتی از کسی نداشتم، برای همه‌رم نامه نوشتم، از همه‌شون تشکر کردم و یادم نوشتم یا السکار ار آخرشم که من همتون دوست دارم.
بله،
که
بله.
هیچ گونه سوء تفاهمی به وجود نیاد. ولی امسال من یه 3-4 هفته پیش به من گفتن که مشکلاتی در هیئت مدیره، اختلافات سلیقه و شخصی پیش اومده و دوستان یه مقدار با هم مشکل پیدا کردن. من رفتم در چیز در محل اتحادیه سراسری اونجا بودم و سعی کردم دوستان رو به قول معروف نزدیک کنم به هم و فکر کردم که موفق شدم، ولی بعد از اینکه اومدم دیدم نه، این یک مقدار چی میگن یک مقدار
نوع همکاریشون سخت تره با هم
همکاری نتونست. بله. هیئت مدیره استعفا داد که من بعدا یک اسمسی فرستادم از همه اعضا خواهش کردم که بیان، چون وقت بسیار کمی بود. من گفتم من دوباره حاضرم برگردم و فقط و فقط این چهارشنبه سوری رو چیکار کنم، برگزار کنم، نه اینکه جزء هیئت مدیره باشم. من یه گروه کار 5 نفره درست کردیم که اون کاراشو انجام داد و این گروه 5 نفره فقط هم وظیفش بود که چهارشنبه سوری برگزار کنه، نه هیئت مدیره بود و فقط هم در مقابل اعضای جشن چهارشنبه سوری یا انجمن چهارشنبه سوری مسئولیت داشت.
درسته. بله.
که ما تا دیشب چهارمین نشستمون رو انجام دادیم. اولا که در اون نشستی که داشتیم که این گروه انتخاب شد، خوشبختانه اکثریت مطلق رای دهندگان این انجمن اونجا بودن و 21 نفر حق رای داشتن که رای دادن و این افراد 5 نفر انتخاب کردن که منم جزش بودم، که بعداً به عنوان حالا چی میگن سام اردنانه یا هماهنگ کننده این گروه انتخاب شدم. ما تمام کارا رو انجام دادیم، یعنی تا هفته پیش تمام قراردادها رو با نمیدونم کنتاکتامون رو با آرتیست ها، با چادر زمین، پلیس، وقت ها، همه رو انجام دادیم. یعنی کوچکترین چیزی در حال حاضر، ما ممکنه چیزای کوچیکی حالا مثلا بریم یه چیزی بخریم اینا مونده، بلا اون 90% چیز اسمش چیه، این
مقدمات جشن،
مقدمات جشن آماده هستش که ما قراره که به اصطلاح بریم این جشن رو برگزار کنیم. یک هفته پیش بعد از اینکه مسائل چیز پیش اومد، مسائل ویروس کرونا پیش اومد، من توی دستور پیشنهادی که برای این گروه فرستادم یک بند گنجاندم به اسم بند چی؟ بند ویروس کرونا، که هستش اینجا مدارکش.
بله.
که گفتم ما باید روی این صحبت کنیم، چون به من زنگ زده میشد و میگفتن که خب بالاخره شما چیکار میخواییم بکنیم، برگزار میخواییم بکنیم نکنین اینها. بعد من یه چیزی رو در اینجا بگم در رابطه با همین مسئله ویروس و مسئله برخورد ما با این قضیه. من نه پزشکم، نه اصلا اجازه به خودم میدم در رابطه با خود بیماری صحبت کنم. من راجع به این افکتش رو آدم ها حساب. اولا که ما یه چیزی رو باید بدونیم که بیشتر ماها، جامعه ایرانی خارج از کشور، به شدت تحت تاثیر وقایعی در داخل ایران هستیم. یعنی 90% کلیپ هایی که من گرفتم فرستادم و میبینم، کلیپ ها چیزایی هست از داخل ایران میرسه.
درست.
چون مسلماً دروغگویی اونها در اینکه به موقع اینو اعلام نکردن، دروغگویی در تعداد چیزها، کسانی که جانش را از دست دادن، کسانی که مبتلا شدن، اینها برای اینا چیزایی نیست که آدم بگه صورت نگرفته. و اینکه الغام و وسایلی که برای پیشگیری از این بیماری میرسه اینا رو به موقع پخش نمیکنن، میدوزن تو بازارسیا میبرن، هزاران کلکی که آدم‌ها دارن انجام میدن، اونم به هر حال خودش یک بحثی هستش که شاید یه دفعه بعد یه نفر بیاد نظر فرهنگی هم بهش نگاه کنه. بعد دوستانی که ما در اینجا هستیم، ما باید یادمون باشه ما در کشور سوئد زندگی میکنیم. در اینجا یه سری قوانین هست، حالا ممکنه قوانین اینور اینجا و اونجا دوچار مشکل باشه فلان باشه، ولی یک چیزی وجود داره توی سوئد که بسیار زیبا هست. هیچ وقت یک وزیر سوئدی نمیره و بگه که یه چیزی رو قطع کنین، نمیدونم انجام بدین، بلکه اینها یک میندیکت یعنی دپارتمنت، یعنی اداره دارن که در اونجا کارشناس ها نشستن، یعنی کسانی که شغلشون اینه. در سوئد ما یک جاری داریم به اسم فولک هلسو میندیکتن، یعنی اداره بهداشت یا سلامتی عمومی یا مردم.
بله.
اگه بخوایم ترجمه فارسیش کنیم، تمام شما الان به زنگ بزنیم به وزیر بهداشت، اینا میگه نه شما باید به اون مراجعه کنیم، من تخصص این کار ندارم، اونها اینو میدونن. و توی این تنها پزشک نیست که نشسته توی این گروه. من دیدم که توی این کلیپ هایی که میفرستن مثلا پزشک عمومی فرد، خب یه سری چیزها رو میتونه بگه ولی تخصصش نیست. ما یه افرادی داریم بهش میگن اپیدمیولوژیست، کسانی که کارشون در رابطه با اپیدمی ها، در رابطه با شیوع بیماری های واگیر هستش. اینا کارشونه. پروفسورم درس خوندم 20 سال 30 سال، تعداد مثلا تو سوئد شاید 5 نفر داشته باشید که اینا دو سه نفرشون توی همین فولکسومیندیکت هستن و کار میکنن. هر دپارتمنت هم کار خودشو داره. بعد از اینکه این مسائل پیش اومد، من به عنوان کسی که مسئولیت برگزاری این جشن گرفتم، به اولا به 111 17 هستش که زنگ میزنی راجع به اوپلیسنینگ، با اونها صحبت کردم راجع به جشن چند نفر میان چطوری فلان. یک دو زنگ زدم به یک جایی هست بهش میگن کریس هانترینگ، به شمارهش تلفنم از 111 13 تقریبا در هر کدومش نزدیک 35 40 دقیقه پشت خط بودم تا رسیدم باشون صحبت کردم، گفتم اینطوری هستش و فلان اینها، شما چی نظر میدید؟ ما اینقدر آدم هستیم میخوایم بیایم اونجا، ما توی جشنهای ما ایرانیهایی میان که مهمان هستن، تازه از ایران اومدن و همینطوری هم که شما میدونین کنترلی از هواپیمایی که از ایران اومدن نشده و اینها میان حضور پیدا میکنن. بعد از اینکه من نزدیک 10-15 دقیقه برای اینا توضیح دادم، اینا به ما گفتن که آجون ما هیچ گونه چیزی دستوری به نمیدونم بخشنامه از فولکسومیندیکت نگرفتیم که شما باید جشنها رو چیکار کنی؟
برگزار نکنید. بله.
ما برگزار نکنید. این چیزی که خود شما باید یک بدومنینگ داشته باشین، یه نگاهی بکنین ببینین خطرش چقدره. ولی ما فقط به ما گفتن که وقتی که بهتون زنگ میزنن این چیزا رو بگین و بیشتر از اینم به ما هیچ چیزی نگفتن. من نمیتونم به تو هیچ چیزی بدم به خاطر که هیچ چیزی نداریم، یعنی ما نمیتونیم به بگیم که شما جشن برگزار بکن یا نکن، اصلا دست ما نیست. مگر اینکه در یک حالتی برسه که اون موقع فولکسومیندیکت مثل مثلا فرانسه دو هفته پیش دستور داد جمعیت بیش از 5000 نفر نباید برگزار بشه، گرد همایی بیش از 5000، این قانون میشه دیگه اونجا، کسی نمیتونه قانون چیز کنه. ولی اگه شما جشن داشته 4000 نفر میتونی چیکار کنی؟ بری توی فرانسه انجام بدی. به هر حال بعد از همه این صحبت ها و صحبت هایی که دوستان کردن نامه نوشتن، ما دیروز یک جلسه ای بود داشتیم دیشب ساعت 5 بعد از ظهر تا تقریبا 7 شب، ما 1 ساعت و 45 دقیقه نشستیم چیکار کردیم؟ همه اینا رو بررسی کردیم، یه آنالیز کردیم. یک چیزی از توی سوئد بهش میگن کنسکوئنس آنالیز، یعنی وقتی که شما تحلیل میکنین عواقب انجام دادن یک کار یا انجام ندادن یک کار چیکار کنیم، باید
بررسی بکنیم،
تحلیل کنیم، بعد ارائه بدیم. ما بعد از صحبت‌های فراوان ما به این نتیجه رسیدیم که به هر حال آنالیز این خواهد بود که اولا که ما به این نتیجه رسیدیم که تعداد آدمایی که به ممکنه به جشن چهارشنبه سوری بیان خیلی چی باشه؟
کمتر از سال گذشته است.
بله. مثلا یک نمونه آورده بودن که توی این ماراتونی که توی ژاپن برگزار میشد نمیدونم 25 تا 30 هزار نفر شرکت میکردن، این دفعه 800 نفر شرکت کرده بودن. این منظور من یه چیز عمومیه، یه چیز مربوط به ایران اینا نیست.
درست.
بعد ولی ما یه چیزی هم در نظر گرفتیم، ما گفتیم که ما نه تنها در مقابل سلامت مردم چی داریم، تعهد داریم، ما در مقابل همه کسایی که اومدن نمیدونم چادر گرفتن، نمیدونم
سرمایه گذاری کردن،
ما نسبت به اینا را متحدیم، هرچند که سلامت مردم بالاتر از همه اینا قرار داره.
بله.
بعد ما گفتیم خب حالا ما بیاین چیکار کنیم، ما بعد یه تصمیم بگیریم دیگه. بعد پیشنهاد من این بود که من یک میلیم مخصوصا برای شما هم فرستادم دیگه، شما جزء
بله دریافت کردم.
بله، من در اون میل خیلی راحت برای اعضای
انجمن
چهارشنبه سوری یه میل فرستادم، خیلی میل خلاصه ای بود ولی خیلی چیزا درش نهفته بود که شاید اولی که آدم میخونه زیاد چیز نیست. من نوشتم چی؟ نوشتم دوستان اعضای محترم انجمن چهارشنبه سوری، ما با رأی شما مأموریت گرفتیم تا جشن چهارشنبه سوری را برگزار کنیم. ما تاکنون 4 نشست داشتیم و تقریبا تمامی امکانات برگزاری جشن را سامان دادیم و آمادگی کامل برای برگزاری این جشن را داریم. یعنی با اون مأموریتی که ما دادن ما انجام دادیم. در چند روز گذشته همونطوری که آگاهی دارید موضوع ویروس کرونا بر تمامی فعالیت‌ها سایه افکنده است و ما نیز مسلماً با این پرسش مواجه شدیم که این مراسم را برگزار کنیم یا نکنیم. در نشست دیشب گروه مدیریت چهارشنبه سوری بحث اصلی پیرامون این موضوع بود و بعد از بحث و گفتگو و تحلیل پیامدهای برگزاری یا عدم برگزاری تصمیم زیر گرفته شد. گروه مدیریت برگزاری چهارشنبه سوری از سوی اعضای انجمن مأموریت گرفته است و برای برگزار کردن و یا برگزار نکردن این جشن بایستی به شیوه دموکراتیک عمل شود و اعضای دارای حق رأی پرسیده شود که جشن را برگزار کنیم یا نه. در نتیجه از شما خواهشمندیم هر چه سریعتر امروز، یعنی امروز صبح، اینو من ساعت 8:30 فرستادم، امروز پاسخ دهید. ما باید هر چه زودتر با افراد زیادی که به نوعی در جشن نقش خواهند داشت تماس بگیریم و تصمیم خود را اعلام کنیم. موافق یا مخالفت برگزاری هستید میتونید به شماره موبایل من پیامک بفرستید. اینو ما برای چی؟ برای همه فرستادم. خیلی اگه بخوام دموکراتیک‌تر از این بگم، تا حالا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 نفر، ما 25 نفر عضو داریم که حق رأی دارن، 11 نفر که برای من پیام فرستادن نوشتن که ما مخالف برگزاری هستیم، یعنی برگزار نکنید.
بله.
ولی حتی یک نفرم که ننوشته چی؟
موافق برگزاری هست.
موافق برگزاری. ولی ما اصول دموکراتیک رو رعایت میکنیم. تا فردا، یعنی تا امشب ساعت 12 شب چیکار میکنیم؟ صبر میکنیم که من با این چیزی که میبینیم که مسلماً به این سمت خواهد رفت که برنامه برگزار نشه. ولی به نظر من خیلی مهمه که من موقعی که انسان یک مسئولیت رو به عهده میگیره، بعد در اون بزنگاه‌های سخت باید فراموش نکنه که چه مسئولیتی داره و تعهد در مقابل چه کسانی داره. و واقعیت اینه که این چند روزه من به شدت مورد، نه اینکه کسی به من توهین کرده باشه، فقط هی میل میفرستادن که چیکار
میکنین شما،
چیکار میکنید و چیکار میخواید بکنید. کلیپ میفرستادن، مثلا یک دوستی برداشته کلیپ چیز مردشوخانه چیزو فرستاده.
بله، توی قوم هست.
قومو برای من.
بله.
آخه دوست گرامی، این چه ربطی به نمیدونم یوتبوری داره؟ به هر حال ما هم اینا رو میبینیم. ما اون وضعیت اونجاست. اینجا به هر حال کشوریه که امروز الان شما آمار گفتی، تا حالا 33 نفر چی شدن؟ به اصطلاح مبتلا شدن همین لحظه که تو سوئد. که این دوتای آخری که بوده، یکیش تو ایران بوده، یکیش از چیز اومده بوده. از ایتالیا اومده. همین بله، بخش یوتیوب.
ولی هنوز هیچ خوشبختانه تلفات جانی در سوئد نداشته، یعنی آمار مبتلایان 33 نفر ولی در واقع فوت نداشته.
آره، شاید به نظر من زود باشه که قضاوت کنیم، چون ممکنه که بستگی به حالا اون من اصلا وارد این چیزا نمیشم، ولی به نظر من زوده که قضاوت کنیم. من فکر میکنم اون کشته هایی که آمار کشته هایی که ایران میده کاملا غیر واقعی هستش، به خاطر که این قضیه 4-5 هفته پیش در ایران، حتی قبل از 22 بهمن این بوده و اینا میدونستن، به نوعی حالا چه چیزای سیاسی اعلام نکردن و من مطمئن هستم که تعداد بیشتر خواهد شد. نه این که مثلا تو ایران مداوا نمی کنن، ولی یه چیزی هست توی این چیز پلیس یا کسی گم بشه میگن اون 24 ساعت اول بسیار چیه؟ تعیین کننده است که شما میتونین کسی که گم شده رو پیدا کنی، یا اینکه اگر خلافی انجام شده بتونی پیشگیری کنی ولی فرد رو بگیری. در نتیجه من فکر میکنم که تعداد در اینجا هم حتما چیز خواهد شد، بالا خواهد، شاید تلفاتی خواهد بود، حالا من امیدوارم نباشه، بخاطر اینکه برای ما سیستمی که اینجا داریم سیستم خیلی قدرتمندی از نظر پزشکی و اینا، حتی اگر از نظر پزشکی حداقل یه سری چیزهای بازگیرنده نمیدونم ایتریستینگ یا تجهیزاتی که دارن خیلی چی هستش، محکم و ارس و محکم است. اینه که من اگر حرف آخر رو بزنم به دوستان میگم که دوستان عزیز، من فردا سعی خواهم کرد چی؟ فردا سعی خواهم کرد که
از طریق ایمیل یا اطلاعیه برای ما هم،
بله حتما اعلام میکنیم اینو، و شما مطمئن باشید که ما در مدیریت چهارشنبه سوری به شدت این چیزها رو دنبال میکنیم. و من با اگر به اصطلاح اغراق نکرده باشم، حداقل 3 ساعت یعنی 180 دقیقه وقت گذاشتم که فقط با چیزای این سازمانهای بهداشت سوئد در وسترایوتلند، یوتبوری، کل سوئد، فولکلسومیندیگتر تماس گرفتم که ببینم که جریان از چه قراره و اینا چه چیزی دارن نسبت به این مسائل. مسلماً سلامت آدم ها، و اگه شما یادتون باشه نمیدونم چند سال پیش من اومده بودم دیدم که یه سری جلوی سن دارن بهشون فشار میاد اینا.
بله، زمانی که امید خواننده داشت میخوند.
بله بله، من برای اولین بار در طی 25 سال قطع کردیم. گفتم برای ما مهم نیست حالا شما یه 5 دقیقه دیر بخ... از منم ناراحت شد، ولی بعد اومد معذرت خواستم این آقای امید. گفتم نه، گفتم شما قطع کنیم. گفت چرا؟ گفتم من میگم قطع کنیم به خاطری که ممکنه یه نفر اونجا خفه بشه. برای ما الان فرض کن شما نخونید، اصلا برنامه قطع بشه، ولی جان انسان ها مسلما اصلا چیز برای ما مهمتره.
فقط به عنوان آخرین سوال، خواهش می‌کنم، به عنوان آخرین سوال در ارتباط با موضوع جشن چهارشنبه سوری که بعد بپردازیم به گروه صدای ما رو بشنوید، میخوام بدونم با توجه به اینکه سال آینده یعنی سال 2021 جشن 400 سالگی شهر گوتنبرگ هست و طبیعتاً انجمن چهارشنبه سوری و جشن چهارشنبه سوری هم یکی از جشن‌های مردمی هست که قراره در این سال باشه و در واقع این جشن رو برگزار بکنه، آیا پیامدی برای سال آینده برگزار نشدنش امسال نخواهد داشت و یا در واقع چه مسائلی ممکنه پیش رو داشته باشه انجمن چهارشنبه سوری در این زمین؟
این مسئله یوبیلیوم یا 400مین سال برپایی یا بنای گوتنبرگ یا یوتوبوری رو 5-6 سال پیش گروهی تشکیل شد، منم اوایلش تو این گروه بودم و یکی از تلاشایی که من و چند از دوستان کردیم اینه که جشن نوروز و جشن چهارشنبه سوری جزء جشن‌های چی سال آینده رو یوتوبوری ثبت کردیم که این نه تنها در خود چهارشنبه سوری و نوروز این جشن‌ها گرفته بشه، بلکه در طول سال ما بتونیم جشن‌های گوناگون نوروز رو به نمایش بذاریم، طریق نمایشگاه‌ها، کنسرت‌های مختلف اینا. این سر جاش هستش و من فکر نمی‌کنم که برگزار کردن یا نکردن چهارشنبه سوری تأثیر بذاره. ما حتما، حالا من که شاید دیگه نباشم ولی دوستانی که هستن، ما حتما یک دیالوگی برقرار خواهد شد بین ما و کسانی که ما رو اسپانسرها کردن، وسترایوتلند، یوتوبریز کمون و جاهای دیگه، که ما با اینا به هر حال توضیح بدیم که چرا این قد شده و چرا ما این کار رو به اصطلاح برگزار نمی‌کنیم. اون موقع من فکر نکنم که ضربه بزنه. شایدم، حالا نمی‌خوام بگم که خوب شد که برگزار نشد، ولی شایدم به قول معروف عدو شبب سبب خیر، ممکنه این به ما فرصت بیشتری بده که یک تیم قوی تری درست کنن که سال دیگه بتونن قدرتمندتر تو این عرصه عمل کنن و بتونن یک به اصطلاح چهره دیگری از نوروز و جشن‌های ما بدن تو این شهر.
بسیار سپاسگزارم آقای طالبی از شما. برگردیم به موضوع پناهجویان شهرمون و تحصن و اعتصاب قضای 14 نفر و گروه تحصن بیش از 60 نفره که دمکنون در کنار استورا تیاترن با حمایت فردی شما در واقع از ابتدا مشغول به در واقع این اعتراضشون رو شکل دادن و نشستن به برای اینی که بتونن اداره مهاجرت رو به نوعی پای میز مذاکره بنکشونن و باش با اداره مهاجرت به گفتگو بنشینن تا شاید حق و حقوقی که ازشون ضایع شده برگرده. میخوام که در واقع در این مورد هم کمی توضیح بدید به شنوندگان.
به این دوستانی که صدای ما رو بشنوید یا صدای ما رو بشنوید، خب اینا گروهی هستن که از قبل تأسیس شده بود، یه چند ماهی از این تأسیس این گروه میگذره. من اطلاع زیادی نداشتم، یک بار اینها کمکی خواستن که من بهشون این کمک انجام دادم، یه پولی جمع کردن و رفتن به جلوی پارلمان سوئد در استکهلم و برگشتن با اتوبوس. بعد دیگه بعد از اون من زیاد خبر نداشتم تا اینکه 4-5 هفته پیش چند نفر از اینا اومدن پیش من گفتن که ما میخوایم اعتصاب قضا کنیم، ما احتیاج به کمک شما داریم. ما 4-5 جلسه با این دوستان داشتیم و من کارهایی که انجام دادم در رابطه گفتم این کارو من فقط این امکانات رو در اختیار شما میذارم، بعدش دیگه من فرصت نخواهم داشت با توجه به اینکه یه سری گزارش ها رو باید به پایان میرسوندم، کارهایی که شخصی و کارهای کاری شغلی که داشتم. ولی به هر حال پزشک براشون آوردم صحبت کرد و یک مقدار اطلاعات راجع به خود اعتصاب قضا که چی هست، چه عواقبی داره و یه سری هم اگه یادتون باشه از سال 2011 یه سری تجربیاتی داشتیم با اینها در میون گذاشتیم و بالاخره من اجازه پلیس گرفتم در اونجا با مشکلات فراوان، به خاطری که پلیس میگفت که شما میتونید اجازه بگیرید ولی شب نمیتونید چیکار کنید،
بمونید
در چادر بمونید، که ما بعد از واقعا 2 روز تلاش با کمون یوتوبوری و پلیس و اینکه بالاخره استریک هونگر استریک نمیتونی که بری برداری بیاری چادر بزنی جمع کنی. بالاخره تونستیم اینا رو خانه کنیم و این دوستان 14 فوریه شروع به اعتصاب غذا کردن.
درسته.
و خب چند تا چیز موضوع رو ما از اول با هم دیگه صحبت کردیم. یکی این که اصلا شرایط کنونی مثل شرایط سابق نیست. شرایط 2011 کاملا متفاوت بود. الان جو در عمومی کشور جو دیگری هست. اینا رو کاملا میدونستن. و اینکه الان به قول معروف راست افراطی به شدت جلو هست، حتی در بین احزاب چی میگن سوسیال دموکرات و احزاب دیگه‌ای که چی میگن راست افراطی نیستن یا لیبرالن میانه رو، تو اینها هم مسئله راسیسم و خارج ستیزی خیلی شدید شده و چیکار کرده و باعث شده که کلن چی میگن چشمنداز سیاسی به هم بخوره.
درسته.
با این همه و یک تصمیم بر این شد که دو تا چادر داشته باشیم، ولی پلیس فقط اجازه یک چادر رو داد به ما و اون این بود که قرار بود یک چادر اتصاب قضا بکنن و یک اترم چیکار کنن تحصن کنن، ولی همه به در یک لیست عمومی باشن که این کار انجام شده و این دوستان میشه گفتیش که امروز در اصل
19 همین روز هست،
19 همین روزه دیگه، اگر
بله.
روز اونجا و 4 روز 19 همین روز اتصاب قضاشون هست. یکیشون به خاطر یه خانمی به خاطر مشکلی که داشت اتصاب قضاشو چند روز پیش شکست، به خاطر که بردنش سارگرنسکا و معلوم شد که ایشون مشکل قلب داره اصلا.
بله.
بعد ما در گروه تصمیم گرفته شد که ایشون نمیخواست، ولی ما وادارشون کردیم اتصاب قضاشون رو بشکنن و خب ما تونستیم یک حرکاتی رو انجام بدیم که من خیلی کوتاه به شما توضیح میدم که در جریان باشید. اولا که ما تونستیم تمام این دوستان رو در این دوتا کاتگوری متفاوت بذاریم، یک کاتگوری که این کیساشون در جریان هست، یکی که کیساشون تموم شده به قول خودشون سیاه شدن،
پرونده ها بسته شد.
بله بله، پرونده شون بسته شده که برای یکی برای اونها تونستیم با سه نفر وکیل کنار بیایم که این وکلا هم اون سیاه شده ها رو به صلاح اون پرونده اونا رو باز خواهند کرد. یک این گروه هم هستش که در جریان پرونده های اونا رو ما چیکار خواهیم دنبال میکنیم. از نظر چیزی، از نظر رابطه یوریدیسک یا حقوقی با اداره مهاجرت این کار داره دنبال میشه و خوشبختانه همین چند روز پیش ما تونستیم با 3-4 تا از این وکیل ها به توافق برسیم. این یک. دومین حرکتی که کردیم نستش که حرکت تقریبا میشه گفت در رابطه حرکت سیاسی هستش، تماس با گروه های گوناگون، احزاب گوناگون که اینا رو ما آوردیم و آرگومنت یا برهان یا دلیلی که ما در رابطه با این پناهنده ها به کار میبریم این هستش که تصمیماتی که در رابطه با این گروه از هر نوع، به خاطر که تو این بچه‌هایی هستن که مذهبی هستن، یعنی دین عوض کردن، بچه‌هایی هستن که متعلق به گروه‌های دگرباش هستن، گروه‌های قومی هستن، مسائل اجتماعی داشتن، مسائل سیاسی داشتن، همه نوع تو این بچه‌ها هستن.
درسته.
بعد این کاتگوری هم انجام دادیم که برامون راحت‌تر بشه که باشون بخیر. ما میگیم که شما تصمیماتی که راجع به این افراد گرفتین در اون زمان در حال حاضر دیگه این اعتبار نداره، به خاطری که ویژگی و کاراکتر جمهوری اسلامی از تقریبا اکتبر سال 2019 به این بعد به شدت عوض شده در موارد گوناگون و شما نمیتونین آدما رو با همون دلایلی که بهشون منفی دادین چیکار کنین، هنوزم بهشون منفی بدین. این صحبتیه که من به شدت دارم با به اصطلاح همون دپارتمنت میگرخون و اسیر که آقای مورگان یوهانسون وزیرش هست دارم پیش میبرم و احزاب سیاسی داریم پیش میبریم. ما چیزمون بر اینه که از چند یکی از همین کانال یعنی موازی مسئله حقوقیشون رو با اداره مهاجرت پیش ببریم، از سوی دیگه فشار آوردن به چی؟ به سیاستمدارا و به دولت سوئد که روی میگره خونسپرکت در رابطه با تجدید نظر نگاهشون با ایران و وضعیت ایران چیکار کنن، عوض کنن. مسلما من این حتی اینطوری دارم فکر میکنم اگر این چیز موفق بشه، این کار موفق بشه، من فکر میکنم که این بهش میگم پیلوت فال، یعنی یه چیزی میشه که یک نمونه میشه که بقیه ایرانی‌ها هم که از اینو هستن هر جای سوئد باشن بتونن چیکار کنن، اقامت بگیرن. حالا ممکنه اقامت موقت باشه، ممکنه باز کردن پرونده ها باشه. من از همه کسانی که به هر حال ما همه کارها رو اینجوری انجام دادیم، چادر رو یکی از به اصطلاح اتحادیه گفته که من هزینه‌شو میدم، یه چیز 20,000 کرون ما پول چادرش، همه اینا رو هم به صورت یک روز در میان ما حساب کتاب پس میدیم که اونا دوستان یک نفر رو انتخاب کردن که یک سویشی گذاشتن که به اون چیکار میکنه، کمک مالی فرستاد. الان مشکلی که ما در حال حاضر داریم بجز این که دوستانمون هر روز داره توانشون کم میشه و دیگه اون چیزو ندارن، توانایی جسمی و حتی روحی رو ندارن که ادامه بدن، که این خودش خیلی برای اونها سخت هستش، ولی ما برای اینکه بتونیم پرونده های اینها رو پیش ببریم، چون بعضیاشون دیگه کمکی از دولت و اداره مهاجرت در رابطه با وکیلشون نخواهند گرفت، درنچه ما احتیاج به این داریم که پول جمع کنیم که بتونیم چیکار کنیم، پول پرونده های این وکلا رو بدیم. و اگر دوستان میخوان میتونن به این گروه کمک کنن و تمام اینها هم به صورت شفاف هستش و خودشون انتخاب کردن و گزارش میکنن و روی اون چادراشون چیکار میکنن میزنن. این قضیه بچه ها هستش که در اینجاست، ولی واقعا وقتی که به وضعیت مهاجرین، مثلا من چند روز این دنبال میکنم، این چون اون شهرم بودم اندیره توی ترکیه، مرز بین ترکیه و یونان، آدم میبینه که چه بر سر انسان ها میاد و چقدر این مهاجرین بازیچه دست سیاستمداران گوناگون میشن. آدم واقعا احساس شرم میکنه که در یک چنین جهانی داره زندگی.
بله، دیروز مفصل راجبش صحبت کردیم با آقای اسدی. جناب آقای طالبی، سوال مشخص من در رابطه با این پناهجویان در واقع عدم واکنش روزنامه ها و رسانه های سوئدی هست. ما خب خیلی متبارز میبینیم که کوچکترین اتفاقی در سطح شهرمون توسط گیپه، توسط سایر در واقع رسانه های سوئدی رصد میشه و شده یک خط راجبش مینویسن، حتی اگر این قضیه خیلی قضیه بزرگی نباشه، مثل مثلا
آره من فهمیدم که مثلا به قول سوئدی میگن مکسام هیت نگرفته، یعنی مورد توجه قرار نگرفته.
بله.
اولا که دو تا موضوع خیلی متفاوته. ما اینو از اول آگاه بودیم به این مسئله، که این اوپمکسامتی که اینجوری نخواهد گرفت، به خاطر که یک نمونه دیگه داریم، بچه های فلسطینی ماها اونجا هستن و این به قول معروف دیگه براشون خیلی برای مدیا جالب نیست. میدونین برای مدیا این مسئله خیلی جالب نیست.
درسته.
ولی اگه مثلا یه تظاهراتی بشه بیان چیز بکنم ممکنه براشون جالب بشه، ولی هیچ عده‌ای در اونجا بشینم براشون جالب نیست. از سوی دیگر ما در حال من فکر می‌کنم که از این هفته هستش که ما کار رسانه‌ای خودمون رو در رابطه با رسانه‌های سوئدی چیز خواهیم کرد، شروع خواهیم کرد.
ضمن
اینکه مسائلی که در رسانه‌های سوئدی اتفاق می‌افته زیاد به این دوستان کمک نمی‌کنه، ولی ما جایی که تا حالا تونستیم صدای این بچه ها رو با فیلم هاشون مثل بی بی سی بوده، ایران اینترنشنال بوده، رادیو فردا بوده، دویچه وله بوده و اینا، به نظر من در رابطه با کیس ها اینا میتونه بیشتر چی باشه؟
کمک کننده باشه. بله
بله بله، ببخشید من خیلی وقتتون رو.
من خواهش میکنم، بسیار لذت بردم از این گفتگو با شما و حقیقتاً چقدر خوبه که اطلاعات از ناحیه شما وقتی میاد بیرون آدم با دل قرص خیالش راحت میشه از همه چی. حقیقتا خیلی ممنونم ازتون آقای طالبی و
منم از شنوندگان شما سپاسگزاری میکنم که به این مصاحبه گوش دادن و امیدوارم که ما بلکه فردا ما حتما قبل از ساعت 3-4 در رابطه با چهارشنبه سوری اون مثلا اعلامیه قطعی رو میدیم که چه اتفاق خواهد افتاد.
بله حتما در خدمت شما هستیم، منتظر اطلاعیه شما هم میمونیم. سپاسگزارم ازتون، روزتون بخیر باشه.
روزتون خوش. Or bucks.